سعی بکنید اون رو در کارتون، در سفرتون به کار ببندین که خدای نکرده حادثه پیش نیاد. برنامه بعدی ما شکرخند هست که طنز در ادبیات ایران رو مورد بررسی قرار میده.
شکرخند
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، لحظه لحظه زندگیتون پر از شور و شعف باشه انشاءالله. به شکرخند امروز با محوریت طنز در ادبیات ایران خوش آمد. ما همیشه طنز رو به عنوان چیز خوبی که واقعیت رو برای همه نمایان میکنه پذیرفتیم. این یکی از بدیهی ترین تصورات ما نسبت به طنز. امروزه کمتر شاعر و نویسنده ای رو پیدا می کنیم که حداقل یک اثر به اسم طنز یا طنز واقعی در آثارش پیدا نشه. طنز در چند ساله اخیر به نقطه عطفی حساس در ادبیات ایران قرار گرفت. طنازی و شیرینی بیان مردم اصفهان صفتی است که بارها و بارها از زبان گردشگران این شهر، مشاهیر و بزرگان شنیدیم. در واقع طنز زبانی است که نه تنها برای خود مردم اصفهان جذابه، بلکه تمامی مردم جهان رو به اقرار صفت طنازی برای مردم این شهر سوق داده. شهر هنرپروری که بزرگان ادبی اون با وارد کردن هنر ذاتی طنازی خودشون در شعر این نوع ادبی رو به درجه اعلای خودش رسوندن. امروز هم صابر جان قدیمی عزیز در برنامه شکرخند گفتگویی داشتن با یکی از طنز پردازان استان اصفهان. بشنوید و کامی شیرین کنید.
به نام خدایی که زیباست و زیبایی را دوست دارد. سلام، وقت شما بخیر. من صابر قدیمی هستم، از رادیو گفتگو در کنار شما خواهم بود و با برنامه شکرخند قراره که دقایقی رو در ارتباط با چیستی و ماهیت طنز با هم صحبت بکنیم. در این برنامه میهمان و میزبان یکی از پژوهشگران حوزه طنز خواهیم بود که ایشون مؤسس دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان و همچنین مؤسس خانه کاریکاتور اصفهان بودند و به هر حال سالها در حیطه طنز تحقیق و پژوهش داشتند. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب مهدی تمیزی عزیز و سال نو رو بهشون تبریک میگم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو. خوشبختم از اینکه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر باشه. شما با توجه به اینکه در اصفهان زندگی کردین و اصالتاً اصفهانی هستین و بهتر از من میدونین که اصفهانی ها به بداهه‌گویی و جوابگوییشون مطرح هستن و به شوخ طبعیشون مطرح هستن، حتی کتاب های مستقلی در این رابطه نوشته شده درباره طنز پردازان و در از بدیهه‌گویان اصفهانی. خیلی خوبه که ما از این شروع بکنیم و به این بپردازیم تا بعد برسیم به سراغ چیستی و در اصل ماهیت طنز.
هر شود که همون جوری که خود شما فرمودید، شهر اصفهان پیشینه‌ای طولانی داره، چه به صورت مکتوب و به دست ما رسیده و چه به صورت شفاهی، که مردمانی تر زبان و حاضر جواب داشته و داره و بسیاری از میهمانانی که به اصفهان وارد می شدند و امروز وارد می شند، یکی از چیزهایی که به دنبالش هستند اصفهانی های شوخ طبع و حاضر جواب هست تا بتونن دقایقی از وقتشون رو به اونها بگذرونن. این اتفاق در طول دوره های تاریخی بسیار بیشتر از زمان امروز ما بوده، به گونه ای که وقتی در دوره حدود 50 سال پیش یکی از شوخ طبعان اصفهان به نام یوزباشی فوت میکنه، روزنامه وقت کیهان تیتر میزنه که به اصفهان نروید که یوزباشیش فوت کرد. یعنی همیشه مبحث شوخ طبعان و حاضر جوابان اصفهان برای میهمانانی که به این شهر وارد میشدند ارزشمند بوده. ما در کتاب مافرخی که از قرن 4 و 5 هجری به دست ما رسیده، ترزبانان و شوخ طبعانی رو در این کتاب مثال میزنه که برای پادشاهان وقت یا مردمی که وارد اصفهان میشدن جذابیت داشتن. تا دوره های صفویه و قاجار و دوره پهلوی هم این قضیه ادامه داشته.
بله.
امروز به هر حال به خاطر هضم شدن خیلی از مصادیق فرهنگی در یکدیگر، خیلی از فرهنگ ها عطر و بوی خودش رو از دست داده. خاطرم هست مرحوم ارحام سعد که یکی از حاضر جوابان اصفهانی بود و خودش بازیگری بسیار قدرتمند در عرصه تئاتر اصفهان، یک بار ازش خواسته بودن که تئاترت رو بیار لاله‌زار تهران اجرا کن و عدد خیلی خوبی بهش پیشنهاد کرده بودن و ایشون به اون تهیه کننده لاله‌زاری میگه اگر تونستی منار جنبون رو از اصفهان ببری، من رو هم میتونید ببرید. ایشون اعتقادش بر این بود که اگر کسی میخواد راجع به فرهنگ و سنت و ترزبانی و شوخ طبعی اصفهانی ها چیزی ببینه و بشنوه، مسلمه که باید به این شهر بیاد. و اینی که از اشتباهات جامعه امروز ما هست که برخی از مصادیق فرهنگی رو از شهر مبدا به پایتخت میبرن و مسلمه که عطر و بوی خودش رو از دست میده. من یک نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم. این شبیه این هست که یک معمار اگر بخواهد در جنوب ایران یک کار انجام بده یا در شمال ایران، باید از پایتخت یا از یک شهری که در اون نشسته بیرون بیاد و بره در اون شهر شمالی که بارندگی زیاد داره، یا بره در اون شهر جنوبی که آفتاب بسیار تیزی داره قرار بگیره تا درک بکنه اون آب و هوا و اقلیم رو و یک اثر معماری به وجود بیاره.
من
ترزبانی و شوخ طبعی و حاضر جوابی و مصادیق شفاهی در فرهنگ ما هم همینطوره. ما نمیتونیم یک چیزی رو از مبدعش بلند کنیم ببریم یک جای دیگه و انتظار داشته باشیم که اون ارزش در اون مکان تازه وارد رشد بکنه.
ممنون که خیلی مبسوط به نکاتی که اشاره کردین، بر من جذاب بودش، هم مصداقایی که آوردین و هم در اصل نکاتی که اشاره کردین کاربردی بود. بریم سراغ ماهیت طنز و اینکه تعریف شما به عنوان یک پژوهشگر طنز از طنز چیه و چه تفاوتی داره با سایر شاخه‌های شوخ طبعی.
اگر اجازه بفرمایید من نظر خودم رو ارائه نکنم و بسنده کنم به نظر یکی از بزرگان عرصه طنز در ادب فارسی، مرحوم کیومرث صابری فومنی عزیز گل‌آقا، که ایشون در یک عبارت کوتاه به مقوله طنز بسیار آگاهانه و دقیق اشاره میکنه. ایشون میگه که طنز سلاخی نمیکنه، جراحی میکنه.
آفرین.
این دوتا فرق بسیار مهم و البته ریزی دارن. در سلاخی کردن گونه ای نقد نمیشه بگیم اسمشا، گونه ای تخریب وجود داره که این تخریب جز از بین بردن و تباهی چیزی نداره، ولی در جراحی کردن یک نقد وجود داره. در حقیقت اون فرد، اون مخاطب درد شدیدی رو احساس میکنه و و ممکنه ناراحتی بهش عارض بشه، اما نهایت امر صحت. نهایت امر در جراحی حتی بعد از وارد شدن اون نیشتر صحت. و اون چیزی که گل آقای عزیز به ما ارائه کرده این هست که یک طنز پرداز کاری که میکنه باید جراحی کنه، باید غده ها و زشتی ها رو از درون اندیشه و فکر اون فرد مخاطب در بیاره تا اون فکر بتونه چیز بهتری رو جایگزین بکنه. متاسفانه خیلی از طنز پردازان هستن که به جای جراحی کردن سلاخی کردن رو در
انتخاب میکنن.
بله، روش کار خودشون قرار دادن
چه و حجب میکنن به اصطلاح.
بله، و اتفاقی که میفته صحتی ما در نهایت به دست نمیاریم، جامعه ما، مخاطبین ما صحتی به دست نمیارن، فقط یک کدر شدن و یک روح خسته ای هست که از پس این طنزی که به وجود اومده اتفاق میفته. ما اگر که شنونده هایی که اهل تاریخ هستن میدونن که دلقک های درباری حتی بسیاریشون افراد طنز پردازی بودن که این واژه جراحی را خوب میدونستن و خیلی از اونها با یک زبان بسیار ظریف به پادشاه وقت چیزهایی رو انعکاس میدادن که حتی وزرا و مشاورین اون پادشاه جرأت انتقالش رو نداشتن. اونها با زبان خودشون، با زبان طنز انتقال رو انجام میدادن و در بسیاری از موارد اون پادشاه وقت میپذیرفته ازشون. بنده این امیدوار رو دارم که هم طنز پردازا در نزدیک کردن نقد هاشون به مسئولین حرکت بکنن و هم مسئولین خودشون رو به سمت منتقدین سوق بدن.
چقدر هم خوب. مهمترین آسیب شعر طنز معاصر و یا نثر طنز معاصر چی از دید شما؟
مشکل ما معاصر نبودن مکتوباتمون هست.
آفرین.
مثلا وقتی که نگاه میکنیم به عبید زاکانی در اون قرون اولیه، وقتی نگاه میکنیم به راغب اصفهانی در قرن چهار، وقتی نگاه میکنیم حتی به شاعران دوره های صفوی و قاجار، در میابیم که اینها برای زمانه خودشون و برای عصر خودشون قلم زدن. اما بسیاری از نویسنده های ما در حوزه طنز امروز معاصر بودن رو فراموش کردن.
چقدر خوب.
مثلا ما با اثر طنزی مواجهیم که رنگ و بوی 200 سال پیشو میده، رنگ و بوی 400 سال پیشو میده. من در دوره‌ای دارم زندگی میکنم که نیازمنده طنز امروز هستم و این رو متاسفانه در بین آثار طنز پردازانم بسیار کم پیدا میکنم. اما اگر که دوستانی که اهل زبان ادبیات غیر فارسی باشند یک نگاهی به مثلا اروپا بیاندازن، یک نگاهی حتی به کشورهای همسایه شمالی ما بیاندازن، میبینن طنز پردازان برای دوره معاصرشون کار میکنن. و این چیزی هست که اگر اتفاق بیفته قطعا من به عنوان شهروند خرسند تر است.
بله، و اینکه به تعبیر مایکوفسکی شاعران و کلن هنرمندان از جامعه سفارش میگیرند و نکته که شما اشاره کردین نکته بسیار درست و مهمی هستش که ما حتی در انتخاب مضامین و تعابیری که یک سری عنوان رو قرار مطرح بکنیم و هدف سرایش ما هست، باید از اون تصاویری هم که استفاده میکنیم مابزای امروزی داشته باشه. حتی در شعر کلاسیک ما هم همینطوره. مثلا میگن دیگه دوره ساغر و ساقی و می، هرچند که بیان عرفانی داشته و تأثیرگذار بوده یا در معنی خودش بوده، ولی چون امروزه به حال مابزای دیگه‌ای در زندگی ما هستن و اینها کم رنگ‌تر شدن یا کاملا بعضیشون دیگه وجود ندارن، ما میتونیم بریم سراغ این که از تعابیر امروزی تر استفاده بکنیم و به خوبی اشاره کردین. با توجه به اینکه شما در حیطه کاریکاتور هم شناخته شده هستین و از به حال کاریکاتوریستای مطرح هستین، میخوام که گریزی هم بزنیم به عنوان سوال آخر. من خودم همیشه فکر میکنم که یک کاریکاتور مثل یک عکس اندازه یک فیلم یا اندازه یک کتاب میتونه حرف برای گفتن باشه، داشته باشه و تحولات بزرگی رو به وجود بیاره، کما اینکه ما داریم نمونه هایی که با یک عکس اتفاقات بزرگی در فعالیت اجتماعی سیاسی به وجود آوردن. میخوام ببینم که شما هم در ارتباط با کاریکاتور و کاریکاتور امروز جوانان ما و در از کاریکاتوریست ایرانی نظرتون چی هست و نسبت به دوره گذشته که وجود داشته این روند رو به رشد میدونید یا تنزلی میدونید؟
بنده تصور میکنم که حالا اگر که از دیگر کاریکاتوریست ها هم سوال بشه، شاید نظرشون با نظر بنده خیلی نزدیک باشه. کاریکاتور در ایران معاصر بسیار از طنز معاصر ما پیشرفته تره.
بله.
همونجوری که علاقمندان به هنر کاریکاتور میدونند، این هنر کاریکاتور هنر نوپاست که از حوالی چاپ روزنامه ها و عرصه روزنامه نگاری وارد هنر میشه.
بله.
یعنی در حقیقت تصاویر رو در روزنامه ها در دوره ای که کار گراور می کردن، تصاویری طنزآمیز به وجود می اومده و ازن برای کسانی که سطح مطالعاتی پایین دارن و درک تصویرشون بالاتر هست و بعد خورده خورده وارد هنرهای تجسمی شده. امروزه در ایران هنرمندان کاریکاتوریست ایران در شهرهای مختلف این کشور شناخته ترین هنرمندان در سطح جهان هستند. یعنی تعداد قابل توجهی از جوایز بین المللی نصیب کاریکاتوریست های ایرانی میشه، به حدی که اگر یک آماری رو مثلا نهادهای زیرفت مثل وزارت ارشاد منتشر بکنن، به جرأت مردم در میابند که تعداد بالای جوایز جهانی در بین تمام هنرهای تجسمی نصیب هنرمندان کاریکاتوریست میشه. دلیلش این هست که کاریکاتوریست ها در این سالهایی که در اون هستیم بسیار فعالیت کردن، بسیار کار کردن و دقیقا زمانه خودشون رو شناختن و هیچ وقت یک گام به عقب نگذاشتن، بلکه گذشته رو فقط دستاویزی برای دانش خودشون قرار دادن. کاریکاتوریست های ایران هم در تکنیک و هم در سوژه بسیار قدرتمندن و این رو تمام اسنادی که در هنرهای تجسمی وجود داره مشخص میکنه.
بسیار. دست شما درد نکنه. گفتگوی من رو شنیدین با جناب مهدی تمیزی از پژوهشگران حوزه شعر و نثر طنز و همچنین کاریکاتور و از عزیزانی که به هر حال سالها در حیطه طنز تحقیق و پژوهش داشتن. از صحبت با شما استفاده کردیم و امیدواریم که سال خوبی رو داشته باشین و سالی لبریز از موفقیت و شادی برای شما، همه همشهریای خوبتون در اصفهان و تمامی مردم نازنین ایران داشته باشین.
خیلی متشکرم باز هم از شما، هم از شنونده‌هایی که تحمل کردن صحبت‌های بنده رو و موارد رو شنیدن. نوروز رو تبریک میگم و ختم کلام میکنم با این سروده که بود مرد هنرور را هر انگشت، کلیدی بهر قفل رزق در مشت. از آن دستی که ناید هیچ کاری، بود بر تن عجب بیهوده باری.
به به، دست شما درد نکنه. حسن ختام خیلی خوبی بود. براتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
روز و روزگارتون پر از شاد باش های همیشگی. خدا حافظ.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. برنامه شکرخند بود که از رادیو گفتگو شنیدید. و اما جمشید مشایخی یکی از ماندگارترین چهره‌های عرصه بازیگری، متولد ششم آذر 1313 در تهران بود و از سال 1336 با نمایش وظیفه پزشک فعالیت بازیگری خود را آغاز کرد و با فیلم کوتاه جلد مار در سال 42 مقابل دوربین رفت و دو سال بعد با فیلم خشت و آینه وارد سینما شد. او تا به امروز ایفاگر نقش‌های ماندگاری بوده است که از جمله آن میتوان به فیلم‌های گاو، قیصر، شازده احتجاب، سوت دلان، خانه عنکبوت، کمال الملک، گل‌های داوودی، آوار، پدر بزرگ، تلس، سرب، روز واقعه، خانه روی آب و یک بوس کوچولو و مجموعه های هزار دستان، داستان های مولوی، سلطان صاحب قران، امام علی علیه السلام و پهلوانان نمی میرند بود که متاسفانه با خبر شدیم کمال الملک سینمای ایران ساعتی پیش سفر ابدی خود را آغاز کردند. روحشان آرام. جمشید مشایخی بازیگر نقش‌های ماندنی سینمای ایران امشب سه‌شنبه 13 فروردین پس از 10 روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت. فرزند این بازیگر پیشکسوت با تایید این خبر اعلام کرد جمشید مشایخی ساعت 21 امشب در یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل ایست قلبی درگذشت. خب دوستان عزیز شنونده در خدمتون هستیم با میان برنامه نوبرانه ها که از شما دعوت میکنم این میان برنامه ها رو بشنوید که از استانهای مختلف کشور برای شما تهیه شده و تقدیم حضور شما خواهد شد.
نوبرانه ها نام خدا سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که لحظه های خوب و خوشی رو تا به اینجا سپری کرده باشید. ایام عید رو به شما تبریک میگم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، تو این روزها به شما خوش بگذره. اومدم به بازار بیرجند. بازار بیرجند در خیابان جمهوری واقع شده و داخل یه مغازه سوغات فروشی هستم. صاحب مغازه خودشون توضیحات رو میدن راجع به بازار و سوغاتی های استان خراسان جنوبی.
بازار بیرجند در خیابون جمهوری از طرف میدان امام به سمت سراح اسدی همینطوری ادامه داره، به بازار نو و بازار ملک و بازار سرکوش قدیم و بازار آراسته و قسمت پایینی بازار اینا معروفه. بازار بیرجند تا اونجایی که من اطلاع دارم قبل از سال 42 توی همین منطقه بوده، منتها بر اثر سیلی که اومده مغازه ها بیرون شده و مجدد از سال 42 بازسازی شده و خب تقریبا هر سال که میگذره مغازه ها به روستر و بهتر میشه و خب یه فاصله به اصطلاح معینی از میدان امام تقریبا تا سراح اسدی که میتونن مسافرین عزیز که وارد میشن در پارکینگ طبقاتی خیابون جمهوری وسیلهشون رو پارک کنن و تشریف بیارن بازار و با خیال راحت خریدشون رو انجام بدن. بازار بیرجند اگر انشاءالله تشریف بیارین خودتون از نزدیک خواهید دید که یه قسمتی از بازار بیرجند هنوز به صورت بافت قدیم مونده و از معماری خیلی زیبایی به صورت گنبدی و با سقف‌های خیلی بلندی ساخته شده که در تابستون بتونن، چون اینجا یه منطقه کویریه و نسبتاً گرمه تابستونا، بتونن از سرمای ایجاد شده در این مغازه ها استفاده کنن با سقف‌های خیلی بلند. و یه مقداری هم بازار به اصطلاح بازسازی شده که به سبک امروزی ساخته شده که اونم به نوع خودش جالب.
داخل مغازه شما انواع سوغاتی ها پیدا میشه، سوغاتی های استان خراسان جنوبی، توضیح بیشتر بفرمایید برای عزیزانی که سفر دارن به استان خراسان جنوبی و اینکه حالا شاید خیلی ها ندونن که سوغاتی ما چیه.
بیرجند یکی از شهرهاییه که واقعا سوغاتی های فراوانی داره، ولی یکی از محصولات استراتژیک و سوغاتی های خوب بیرجند زرشک و عناب و زعفرون، ولی خب در کنار اینا میشه به برگه های زردالو و هلو، انواع و اقسام کشک ها، کشک های چدنی که ازش به اصطلاح غذا درست میکنن، کشک های خوراکی مثل کشک زیره‌ای و سوغاتی های قدیمی مثل کلکنو و نون زنجفیلی و خیلی چیزهای دیگه که بادوم و مغز بادوم و خیلی از صنایع دستی اگر بگیم فرشش و حوله های به اصطلاح سنتی که اینجا بافته میشه و ازش استفاده میشه و خیلی چیزهای دیگه.
معمولا مسافرین نوروزی که میان میخوان خرید بکنن از چه چیزی بیشتر استقبال میکنن، چه چیزی رو بیشتر سوغاتی میخرن میبرن به همراه خودشون؟
معمولا وقتی که مسافرین نوروزی میان هم از جاذبه های گردشگری شهر دید بازدیدی دارن و هم سری به بازار میزنن و از سوغات های شاخص بیرجند که همون زرشک و عناب و زعفرونه، بیشترین مقولی رو که خرید میکنن همین زرشک و زعفرون و عنابه.
انشالله که عزیزانی که صدای ما رو میشنون اگه به استان خراسان جنوبی سفری داشتن حتما از بازار دیدن بکنن و سوغاتی هم همراه خودشون ببرن به شهر و دیار خودشون.